بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات قبل شنیدید وجود مبارک رسول خدا با همت، با عشق و محبت با خیرخواهی و دلسوزی نسبت به مردم برنامه رسالت خودشون رو در مکه با سه مسئله شروع کردند. اگر در سوره های نازل شده در مکه که بخشیش در جزء 25 به بعد قرآن دقت کنیم، این سه برنامه رو به راحتی از آیات قرآن مجید به دست میاریم. البته برای تحقق این سه هدف سنگین‌ترین حملات، آزارها، تهمتها رو تحمل کردن. خسته نشدن، رو از مردم بر نگرداندن، خود رو عبد پروردگار می دونست و فرمانبری از وجود مقدس حق رو واجب. کار اولشون این بود که مردم رو به اندیشه وادار کنن، به تفکر وادار بکنن، درباره خودشون، عاقبت خودشون، درباره عالم خلقت، درباره موجوداتی که در اختیارشونه، تا از طریق این اندیشه به توحید برسن و شرک رو که ظلم عظیمه از وجودشون پاک کنن و خود رو با موحد شدن از شر دنیا و آخرت برهانن. این بیداری فکری جریان پیدا کرد، نموند، حبس نشد تا در امت اسلام رشته های عظیم علمی به وجود اومد، کتابخانه های معتبر به وجود اومد، تألیفات سنگینی تحقق پیدا کرد، خیلی از اسرار طبیعت رو دانشمندان اسلامی کشف کردند و یه سفره‌ای رو در کره زمین گستردند که با اقرار خود غربیان، غرب سر سفره حاضر آماده نشست ولی به جای نمک شناسی با یه مقدار پیشرفت علمی و ساختن یه نیروی دریایی قوی مسلط بر کشورها شدن، بعد با نیروی نظامی زمینی دولت‌های اسلامی رو در این 400 سال غرق در وحشت از خودشون کردن و به دست اونها پیشرفت ملت اسلام رو محدود کردن. حالا ملت اسلام کم کم داره بیدار میشه که چه گذشته‌ای داشت از برکات پیغمبر و در این 3-4 قرن دچار چه ذلتی شد. بالای بیداری ابتدایی داره پیدا میشه. این نمک و حرام های غرب باید با تمام وجودشون تا زنده بودند و هستن سپاسگزار پیغمبر عظیم و شأن اسلام باشن. تمام تحولات علمی و تمدن برگشته به همین کار پیغمبر اکرم میکنه. یعنی ما گوشه به گوشه جهان که بریم انواع دانشگاه‌ها و کتابخونه‌ها رو که ببینیم ریشه در زحمات پیغمبر اسلام داره و متاسفانه در این زمینم کار نشده. حداقل 10 تا 20 کتاب استوار نوشته بشه که جهان در این 1500 ساله بعد از بعثت در خرد، در عقل، در فکر، در اندیشه، در کشف مسائل در پیشرفت علوم مدیون رسول خداست. و اما کار دومشون، ایشون با مردم بسیار متکبر، برتری جو، جاهل و نفهم روبرو بودن که ابداً حاضر به کرنش نبودن. خیلی براشون سخت بود که بیان از یه نفر اطاعت بکنن. ولی یه نمونهشو من براتون عرض میکنم. در کتابها نوشتن یه روز ابو جهل یه سلام گرمی به پیغمبر کرد، یه احوالی پرسید که یه رفیقش وقتی این سلام کردن و احوال پرسی رو دید، گفت چطور با این سلامت، با این احترامت از او پیروی نمی کنی و فرهنگشو قبول نمی کنی؟ گوه اولا این آدم مال قبیله ما نیست. اگه خدا بخواد من دیندار بشم، یه پیغمبر از قبیله خودمون برام بفرسته. ببینید تعصب جاهلی چقدر شدید بوده. ثانیا این یتیم عبدالله ارزشی برام نداره. یعنی این مبلغ فکر مردم و کبر مردم بود. این آقا نماینده جاهلیت عصر بعثت. بقیه‌شون هم همین گونه بودن. حالا شما ببینید رسول خدا چه رنجی رو، چه زحمتی رو متحمل شدن که این مستکبران برتری جوی ابلیس خصلت رو به رکوع و سجود در برابر پروردگار عالم کشیدن. از همون زمان رسول خدا حتی نماز شب شروع شد. یعنی روح تفکر رو اول در اونها زنده کردن، بعد روح عبودیت رو. خیلی کار پرمشقتی بود که 360 بت رو از قلب مردم بیرون بکشه و بتخانه درون اونها رو خانه توحید کنه. اما کار سومشون این بود که هم موعظه کردن مردم رو و هم روحیه موعظه طلبی رو در مردم زنده کرد. عربی که یک کلمه حق بلد نبود، عربی که سخن استوار نداشت، عربی که تقاضای مثبت معنادار نداشت، حالا با یه دنیا تواضع و فروتنی میاد کنار پیغمبر عظیم الشأن اسلام تقاضا میکنه اذنی. یا رسول الله منو موعظه کن. و فقط موعظه شنیدن نبود، موعظه رو عمل میکردن، اجرا میکردن. و چه مواعظی داشتن برای مردم، چه به صورت عمومی، چه به این صورت که مرد، زن، جوان به محضر الهی و ملکوتیشون میرسید، درخواست موعظه میکرد. یه خانومی یه رو میاد مسجد، هنوز جمعیت جمع نشده بود، تک تک داشتن می اومدن. حالا مسجدم دیوار بلندی نداشت، اینایی که از کنار مسجد حرکت می کردن داخل رو می دیدن، مردم رو می دیدن، در و پیکری هم نداشت. این خانوم دید رسول خدا نشستن. خب چی کار کرد با این مردم که فرصت رو غنیمت میشه مردن؟ گواله که رسول خدا نشستن، مردمم نیومدن، برم محضر مبارکشون درخواست نصیحت بکنم. یه زن، زنی که مال روزگار جاهلیت بوده، بالا خوش فکر شده، عبد شده و موعظه خواه، که همین سه حقیقت هم خیر دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. خوب آدم فکر بکنه. امام هشتم میفرماید عبادت به کثرت روزه و نماز نیست، عبادت تفکر در صنع پروردگار. بیشینی درباره خودت فکر بکن. اگر کف پاتو منحنی نساخته بود، 60 سال چجوری میخواستی راحت را بید؟ اگر برای انگشتات مفصل قرار نداده بود، انگشتا صاف بود و خوش، هیچ کاری در این دنیا انجام نمیگرفت، نه ساختمونی، نه کتابی، نه قلمی، نه نوشتنی، فقط همین انگشتا با این ساختمانش که تالا چی کار کرده. اگر استخونهای گردن رو متحرک قرار نمیداد که بتونه راحت به چپ، به راست، به پشت سر برگرده، چه خطراتی که همون اول کار به عمر آدم خاتمه میداد. اگر برای چشم ابرو و مژه قرار نداده بود، اگر در منطقه سر 3 چشمه آب شیرین زیر زبان، آب شور برای چشم، آب تلخ برای داخل گوش قرار نداده بود، هیچ کدوم 1 سالم دوام نمی بود. شما براتون اتفاق افتاده، دهنتون خوش شد، چقدر ناراحت بودی. حالا اگر این چشمه یا آب شیرین این 80-90 سال تو دهن نبود، قومیتی که گوش خوش می شد و خورد می شد، تموم بود کار. و لوله کشی چقدر منظمه که آب شور چشم نمیاد تو دهن، آب تلخ گوش نمیاد تو چشم، آب شیرین دهن نمیاد تو چشم، نمیره تو گوش. تو این لوله کشی چی کار کرده؟ اینو امام هشتم میفرماد که در وجود خودتون بشینید فکر کنید، به خدا برسید. موندین رو زمین که چی؟ استاغلتم علال ارض اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون افلا یتفکرون. اینا گلایه های سخت پروردگار. چرا اندیشه نمی کنید؟ حداقل در وجود خودتون با این اندیشه به این نتیجه می رسید که چراغ توحید در وجود خودتون از وقتی تو رحم مادر بودین روشن شده. و فی انفسکم افلا تبصرون. خدا پیش خودتونه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. ای خسته، درون تو نهادیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. اندیشه درباره خود، درباره اون چه بالا سرمونه. می نویسن میگن عمر خورشید الان 6 میلیارد ساله، عمر زمین 4 میلیارد و 500 میلیون ساله. از زمان به وجود آمدن زمین، فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر. 4 میلیارد و 500 میلیون سال. این فاصله نه کم شده نه زیاد. اگه این فاصله کم بشه کل زمین آتیش میگیره، اگه اضافه بشه کل زمین یخبندان میشه، حتی مردم هم میشن یه پارچه یخ. اینا رو نباید فکر کن. اندیشه در عوالم بالا تو همین 5 جزء آخر قرآن هست. شما این 5 جزء آخر رو ببینید. خداوند از موجودات بالا، از حیوانات، از گیاهان، از دریاها، از کوها نام میبره. اینا رو برای چی گفته در قرآن؟ نباید اندیشه کرد که شرک جلی و خفی رو پاک کرد و آینه شد برای تجلی توحید ناب. حالا توحید تامشو نمیگم، ولی توحید ناب به قول خود قرآن مجید مخلصین له الدین، توحیدی که قاطی نداشته باشه، کنارش بت فریاد نداشته باشه، کنارش هوای نفس عربده نکشه. توحید ناب. چیکار کرد که یه خانومی تو عبورش میگه الان که میتونم برم زیارتش بکنم این فرصت رو از دست ندم؟ خودشم به مردم یاد داده بود پیغمبر اقتنم الفرس فانها تمر مر الصحاب. فرصت ها سرمایه عظیمه، غنیمت بدانید، یعنی سرمایه بدونید، استفاده کنید از این فرصت ها. وارد مسجد نشست نزدیک پیغمبر. خب رسول خدا حجاب رو برگردوند. من اوضاع مکه رو نمیخوام رو منبر پیغمبر بگم، یه مسائل جانکاهیه و ادب منبر اختضا نمیکنه که من بگم قبل از بعثت وضع خانوما، دختر خانوما در مکه چی بوده. حالا اومده اون پوشش الهی رو، انسانی رو، پوشش حیا رو، پوشش عصمت رو به زن برگردونده که زن از افراد بی تربیت در امان باشه. امنیت داده به زن، زن امنیت نداشت. حالا با این پوشش الهی، با این حجاب قرآن اومده محضر رسول خدا. یا رسول الله اذن، این روحیه نصیحت خواهی. پیغمبر اکرم نفرمودن خانم حالا که وقت موعظه‌ای ما نماز جماعت رو بخونیم شلوغ بشه بعد زبونمون رو هزینه کنیم، حالا برای تو یه نفر چی بگیم؟ اما اخلاق رسول خدا، شخصیت رسول خدا، دلسوزی رسول خدا، خیرخواهی رسول خدا پاسخگو بود، رد نمی کرد، بخل نمی کرد. سه تا نصیحت کرد به این خانم خیلی با ارزش، خیلی مهمه این سه تا نصیحت. من الان روایات نصیحت رو زیاد دیدم، این اتفاق که بیان نصیحت خواهی بکنن از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری ادامه پیدا کرد، البته در شیعه زیاد اومدن پیش ائمه فقط برای درخواست نصیحت که عمل بکنن به رضایت خدا برسن، به مغفرت خدا برسن، به رحمت خدا برسن. مثل شما سوره یونس رو ببینید آیه 57، نگاه پروردگار درباره کل قرآن چیه؟ یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، برای شما از جانب مالکتون، از جانب مربیتون، از جانب پروردگارتون موعظه اومده. یعنی همون بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره هم موعظه است، تا من الجنت و الناس، که با بودن رحمت واسعه او و رحمت ویژه او جا داره در خونه دیگری رو بزنید و مشرک بشین، کافر بشین، فاسق بشین. خود بسم الله الرحمن الرحیم بهترین موعظه است. رحمان آدم بفهمه، به همین رحمان قسم پاش برای مال حرام جلو نمیره. رحمان یعنی وجود مقدسی که فیضش در مسائل بدنی موجودات عام و برای یک خورنده انسانی هم در علمش رقم حرام نزد. رحیم آدم بفهمه که سر از بهشت در میاره، محال دنبال شهوات حرام بره، چون رحیم در قیامت ما تشتهل انفسو برای بندگانش فراهم کرد. این درس، این نصیحت. گم منو موعظه کن، قرآن کلش موعظه است. این موعظه این کارو میکنه و شفا اون لما فی الصدور. اگه پیوند به این موعظه بخورید، تمام بیماری های درونتون، بخل، کبر، حرص، ریا، منیت معالجه میشه و هدن راه به شما نشون میده این موعظه. و رحمتون للمؤمنین، قرآن من کلش برای مردم مؤمن رحمته. چه عجیبه. پیغمبر فرمودن اولین نصیحتشون چقدر عالیه. من خیلی کتابای خارجی رو خوندم، نمونه این حرفا در کتابای خارجی ها نیست، نمونه این حرفا در کتابای فلاسفه و حکمای قبل از بعثت پیغمبر هم نیستش. یعنی تمام علوم بشری قبل پیغمبر و بعد پیغمبر رو جمع بکنید و شیرش رو در بیارید، 10 صفحه روایات پیغمبر و اهل بیت نمیشه. اگرم چیز خوبی گفتن ما داشتیم، نه اینکه حالا خالی بوده جاش اینا اومدن پر بکنن، نه. نه دکارت، نه کانت و نه حکمای هند و نه حکمای جدید اروپا مثل برتان راسل و حکمای آمریکا هیچ خلایی رو در علوم ما و مسائل ما پر نکردن، چون ما خالی نداشت. ما سی گدای اونا نباید باشیم. کی هستن اونا؟ زیر بنای دانش دکارت از نظر ما باطله. زیر بناش من فکر میکنم پس هستم، این زیر بنای دانش دکارته، خود این باطله. چجور حالا تو دنیا علم کردن این حرفا رو و اسلام رو به قربت کشوندن تو ذهن نسلهای این ممالک اسلامی، فکر میکنن ما چیزی نداریم، باید سر سفره اونا بشینیم. من نمونه این حرفا رو که ندارن، بعد ما جای خالی نداریم که کسی بیاد پرش بکنه. نه در قرآن جای خالی داریم، نه در روایات. احجر المعاصی فإنها افضل الهجره. خانوم با تمام گناهان ظاهر و باطن راه تو جدا کن، هجرت کن، از باطن آلوده و از ظاهر آلوده، چون در هجرت ایمانی این هجرت برترین هجرت، یه دستور برای پاکسازی درون و برون. و من یخروج من بیتهی، که یه کسی دیدم نوشته از بیت نفسش. خب یه تعبیر جالبی، کسی که از خانه نفس، هوای نفس، شهوات حرام، خواستهای نامشروع هجرت بکنه به سوی خدا. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، تو مسیر این هجرت یعنی دوری از گناه بمیره، فیدرک الموت، فقط وقع اجره علی الله. نه فرشته، نه جنی، نه انسی نمیتونه حساب مزد او رو برسه. مزد چنین مهاجری فقط بر عهده خدا. رو منبر بودن، روشونو کردن به مردم، فرمودن من المسلم، مسلمون کیه؟ یکی دوتا حالا از طرف جمعیت تو مسجد به پیغمبر گفتن خدا و رسول میدونه مسلمان کیه، خودتون بگید. فرمودن المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان کسیه که هیچ مسلمانی از زبان و عمل دست او ضربه نبینه. از زبان او ضربه نبینه یعنی غیبت نکنه، تهمت نزنه، آبرو نبره، گناه پنهان کسی رو برملا نکنه. یه روایتی دیدم، حیفم میاد براتون نگم، همین تازگی ها دیدم که خیلی روایت نابی، جبرئیل محضر پیغمبر بود، عرض کرد یا رسول الله اگه خدا اراده کنه ما فرشتگان رو بفرست زمین اینجا عبادت کنی یا در عوالم بالا نباش، ما در زمین سه تا عبادت میکنیم: یک اجتماعی، عبادت ملی، سقی المسلمین، آب به مردم میرسونیم، حالا به کشاورزیشون، به صنعتشون، به خونه هاشون. این یک. اعانت و صاحب الایال، آدمی که زن و بچه داره و خرجش با دخلش میزون نمیشه کمکش میکنه. و عبادت سوم ستر و ذنوب، اگه گناهی از کسی خبر بشیم تا زنده ایم میپوشونیم و به زبان نمیاریم. این عبادت اجتماعی که میشه عبادت الله. خب مسلمان کیه؟ من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مطلب هم شد، دوباره پرسیدن من المؤمن، مؤمن کیه؟ باز پامنبریا گفتن خدا و رسول میدونه مؤمن کیه. فرمود مؤمن کسیست که من اتمنه المؤمنون علا اموالهم و انفسهم، همه در مال و جانشون از او در امان باشن. این مؤمنه. چقدر مؤمن داری؟ ما باید مسائل مالی مردم رو نگاه بکنیم بفهمیم چقدر مؤمن داری. چقدر مؤمن داری. یه زمانی که میتونستم شبانه روز 4-5 تا منبر برم، البته منبرهای مختلف، سعی میکردم تکرار نشه منبرها. ناراحت نبودم اگه کسی هم منبر اول میمد دوم یا سوم. تو دهه دوم سفر یه پیرمردی رو میدیدم هر 5 تا منبر رو میاد، یه منبر صبح، یه منبر بعد از ظهر، یه 3 تا منبرم شب. تو زمستون بود، شباب مفصل بود، طولانی بود. یه روز زود رفتم منبر صبحم، به سروبی زودتر اومدم بغلش نشستم. گفتم شما 5 تا منبر میای خسته نمیشی؟ گفت نه، خستگیم در میره، خسته نمیشم، چون من وظیفه‌مه بیام دین رو یاد بگیرم، 90 سالمه، ولی این وظیفه رو احساس میکنم. همه دین رو که من نشنیدم، تا آخر عمرم باید بیام و بشنوم. این همون نصیحت خواهیه که پیغمبر در مردم زنده کرد. گفتم شغلتون چی؟ گو پینه دوز. چند سالتون؟ گو 90. خرجی در میاد؟ گو در میاد. پرسیدم که اگه مشکلی داره کمکش کنم؟ گو نه، در میاد. گودم از این 90 سال عمر چیز نابی داری برای من بگی؟ گو دارم. گفتم خب یکیشو امرو بگو، از اونایی بگو که بتونم رو منبر بگم. گفت همش به درد منبر میخوره. گفتش که حالا اینی که من برای شما میگم مال 45 سال پیشه. گفت من 60 سال پیش، که حالا حدود 105 سال میشه، اون وقت که به من گفت، گو 60 سال پیش که از گفتارش تا الان 45 سال گذشته، اپیندوزی 3 تومن جمع کردم که برم کربلا. با این 3 تومن از تهران رفتم نجف، کربلا، کاظمین، سامره. 3 ماه موندم، 3 تومن تموم شد. اهل این که به کسی بگم به من کمک بکنه نبودم، چون وسایل پینه دوزیمو برده بودم. اومدم بازار هویش نجف، یه بزازی بود ولی چهره الهی داشت. اومدم سلام کردم، گفتم که به من اجازه میدین من کنار مغازتون بشینم پینه دوزی کنم، مسافرم، دلم میخواد یه خود دیگه کربلا بمونم، پول ندارم، پولم نمیخوام، در میارم. گو عیبی ندارم. گو مشتریم بد نبود، میتونستم یه 2 ماهی دیگه بمونم و بیشترم میخواستم بیام کربلا. و یه روزی مغازه داره به من گفتش که چایی گذاشتم، میای چایی بخوری؟ گفتم میام. گفت همین سوالی که تو از من کردی من از او کردم. گفتم چند سال بازار نجفی؟ گفت 60 سال. گفتم چیزی داری برای من بگی؟ گفت آره دارم. گم مغازه روبرو رو ببین. من با این رفیق جونجونی بودم، با هم مغازه با می کردیم، با هم حرم می رفتیم، با هم نماز جماعت می خوندیم، با هم پای منبر می رفتیم. دو نفر که سالم باشن 90 سال رفاقتشون سر پا می مونه. به هم خوردن همون ناسالمی هاست. گویه رو با هم حرم بودیم، کنار زری خلوت بود. به من گفت فلانی اینجا کنار امیرالمومنین تعهد کنیم، هر کدوم زودتر مردیم اگه اجازه دادن اون بر به خواب دیگری بیم از اوضای اونجا بگیم. گفت باش. گفت زودتر مرد. یه هفته گذشت، من منتظرش بودم. شب جمعه دیدمش، گفتم خوبی؟ گفت خیلی. پروندت؟ گفت رد شد، قبول کردن و درست شد. فقط یه گرفتاری دارم، تو رو به جان علی منو از این گرفتاری نجات بده. چیه؟ گفت من یه رو آبگوش خورده بودم، یه ذره گوش تو دندونم گیر کرده بود، دنبال خلال میگشتم، اومدم اول بازار از این خرماهای حصیری میفروختن، دیده بودم من. گفت صاحبش نبود، یه دونه خلال از این حصیر کندم، خلال کردم انداختم کنار. این یه هفته که تو برزخم، برزخ قبر نیه، امام صادق میگه یه عالمیه که تو قرآن اسمش اومده. گفت چند بار به من گفتن به چه دلیل بی اجازه مالک مال تصرف در مال مردم کرد و من رنج دارم. این خورما فروشن رو ببین، یا پول بهش بده یا حلالیت بگیر. که گفت رفتم خورما فروشن رو دیدم، اونم گفت آقای خلال که چیزی نیالا، حسیرم هم برده بود، من حلالش میکردم. گفت شب جمعه بعد اومد دعام کرد، گفت نجات پیدا کردم، حالم الان خیلی خوبه. والمؤمنو من اتمنه المؤمنون من اموالهم و انفسهم. این مؤمنه. دوباره سوال کرد رسول خدا من المهاجر، مهاجر کی؟ حتما مردم میخواستن جواب بدن، اونایی هم که هم مکه اومدن مدینه جواب ندادن. گفتن آقا خدا و پیغمبر میدونه مهاجر کیه، خودتون بگی. فرمود المهاجر و من هجر از سیئات. مهاجر اونیه که از گناهان هجرت کنه. دو تا نصیحت دیگه شون به مقدار حرف داره، به خصوص نصیحت سومشون که فکر میکنم سه چهار روزی حرف داشته باشه. یه سرهنگی 60 سال پیش تو ارتش طاغوت بود که با این مجالس با لباس مبدل مأنوس شد. یعنی میترسیدن اون زمان بیان تو این جلسات یا با ما تماس بگیرن. یه روحیه یه عجیب نصیحت پذیری داشتیم سرهنگ. تنهام زندگی میکرد، اونقدر حقوق نداشت که زندگی برپا بکن. اومد و رفته در این مجالس، روح نصیحت خواهی، شنیدن معارف الهیه وادارش کرد به شعر سرودن. یه دیوان 400 صفحه داره، چند بارم چاپ شده، خدا رحمتش کنه. اشعار نصیحتیش بسیار قویه. یکیشو براتون بخونم. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی برگرفتاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پای برو خاری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسو، به عالم کار دیواری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی، سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی، به دستور ابی عبدالله 84 زن و بچه تو خیمه مستقر، خبر از بیرون ندارم، تقریبا همین ذکر مصیبت و از قول امام زمان براتون عرض میکنم. ذوالجناح برگشت، اولین کسی که از پشت پرده خیمه ذوالجناح دید، دختر با محبت سکینه بود. دید زینس واژگونه، یالس غرق خونه، بیرون دوید چنان ناله زد که 84 زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان می فرماید با دیدن منظره شروع کردن به سر و سینه لطمه زدن، همه با پای برهنه اومدن میدان، چی دیدن؟ بدنی که پر زخمه، بدنی که تشنه، وجود مقدسی که 71 داغ دیده، دیدن و شمر و جالسون علاسد، شمر با اون بدن سنگین برای زن و بچه هیچ قدرت دفاعی نمانده بود، فقط همه با هم فریاد می زدن با محمد و کنایه از این که یا رسول الله این بدنی که زیر بدن شمر رو سینه تو میخوابی، حالا بیا ببین چه حادثه اتفاق افتاد. خدایا به حقیقتت گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر، گریه بر ابی عبدالله رو در نسل ما پایدار کن، حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اهل بیت قرار بده. خدایا تمام گذشتگان ما رو که در تربیت ما مؤثر بودند، طریق رحمت فرمود.